هو العلیم، انوار الملکوت، نور ملکوت روزه، نماز، مسجد، قرآن، دعا. مواعظ رمضان المبارک 1390، جلد دوم، نور ملکوت قرآن، دعا. تألیف حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه الزکیه، با مقدمه و ترجمه سید محمد محسن حسینی تهرانی. سلسله مباحث انوار الملکوت، نور ملکوت قرآن. مجلس اول، تفسیر آیه ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة على محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. سوره اسراء آیه 9. تحقیقا این قرآن هدایت میکند آن ملت و طائفه و امتی را که از همه استوارتر و باریش دارتر هستند، و بشارت می دهد به مؤمنینی که اعمال صالحه انجام می دهند که از برای آنان اجر بزرگی است. قرآن کتابی است سماوی که جبرائیل امین از طرف حضرت رب العزه بر حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم نازل نموده است. یک بار تمامی قرآن را دفعتن واحده نازل نموده است. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان آن ماهی است که در آن قرآن فرود آمده است. و در سوره دخان فرماید انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا کنا منذرین. حامیم، سوگند به این کتاب آشکارا که ما آن را در شب مبارکی نازل نمودیم و دعب و عادت ما این است که از بیم دهندگان باشیم. و در سوره قدر فرماید انا انزلناه فی لیلة القدر، ما تحقیقا قرآن را در شب قدر نازل کردیم. و معلوم است که لیله مبارکه همان لیلة القدر می باشد، و چون در ماه رمضان است لذا قرآن را در ماه رمضان نازل فرموده. البته این نزول دفعی بوده است که در آن واحد بر سماع دنیا یا بر قلب مبارک پیغمبر نازل شده است. و شاهد آن که در تمام آیات قرآن که کلام در نزول دفعی است با کلمه انزال آورده شده است، که این کلمه در لغت عرب استعمال در موارد نزول دفعی می شود. و یک بار تدریجاً و نجوماً در مدت 23 سال از بعثت تا زمان رحلت به حسب مقتضیات و امکانات بر پیغمبر نازل شده است. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ما تحقیقاً و محققاً قرآن را به تدریج تدریجی واضح و آشکار بر تو فرود آوردیم. و مانند و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، و ما به تدریج از قرآن فرود می آوریم آنچه را که برای مؤمنین شفا و رحمت است. و از اینها روشنتر آیه مبارکه و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزلناه تنزیلا، و این قرآن را ما جز جز و تکه تکه جدا از هم نموده و به سوی تو فرستادیم تا آن را برای مردم به تدریج بخوانی و با صبر و حوصله و درنگ آن را تعلیمشان بنمایی. و ما به تدریج از مقام عالی و شامخی آن را نزول دادیم که در این آیات با لفظ تنزیل استعمال شده است که این کلمه در لغت عرب در موارد نزول تدریجی استعمال می شود و البته فرق این دو قرآن فرق اجمال و تفصیل است. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کتابی است که آیات آن در اول امر محکم و غیر قابل انفصال بوده و سپس مشروع و مفصل و جدا جدا شده از ناحیه خداوند حکیم و خبیر بدین صورت در آمده است. و مانند انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم، ما آن حقیقت کتاب را قرآن عربی یعنی قابل قرائت با عربی واضح قرار دادیم به امید آن که شما مردم آن را ادراک و تعقل کنید و آن حقیقت در ام الکتاب عالم لوح محفوظ در نزد ما مکانی عالی و محکم و رفیع دارد. قرآنی که دفعتاً نازل شده قرآن محکم یعنی بلا تفصیل من جمیع الجهات و بلا حد و بلا سوره و بلا آیه و قرآن تدریجی قرآن مفصل یعنی قابل قرائت و دارای سوره های متمایز و آیات جدا از هم می باشد. تمام این قرآن مفصل و مبین به نحو اعلا و اتم در آن قرآن محکم موجود است. کانهو آن قرآن محکم یک چشمه آبی بوده که منبع آن را دفعتن به پیغمبر دادند و جوشیدن تدریجی آن را تدریجن دادند، یا مانند ملکه نقاشی یا ملکه خط نویسی یا سایر حرف و صنایع که اصل آن ملکه بدون حد و شکل و اندازه در انسان صاحب ملکه موجود است و به واسطه آن تدریجاً نقاش تابلوهای نقاشی مختلف الهیئت و الکیفیه و خطاط خطوط مختلفه و سایر ارباب حرف و صنایع ملکات خود را به صورت محدود و معین در عالم فعل و خارج نازل می کنند. آن قرآن محکم که دفعتاً نازل شده است یک حقیقتی عالی است و این قرآن 30 جزء که دارای 114 سوره است، نزول همان قرآن عالی است به صورت‌های سوره و آیه جدا جدا که به حسب مصالح و مقتضیات محدود و مشخص گردیده است. باری، همانطور که بعثت خود حضرت ختمی مرتبت اختصاص به زمان معین یا مکان معین ندارد، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، و ای پیغمبر ما نفرستادیم تو را مگر رحمت برای تمام عالمیان، و در و ما ارسلناک الا کافتا للناس، و ما نفرستادیم تو را مگر برای کافه و عموم مردمان، همچنین قرآن مجید که وحی خدا به اوست برای تمام جهانیان تا روز قیامت است و اختصاص به زمان معین یا مکان خاصی ندارد. فالذین آمنوا بهی و عزروه و نصروه و تبع النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. بنابراین کسانی که به او ایمان آوردند و او را موقر و مکرم و معزز داشتند و یاری و اعانت نمودند و از نوری که ما با او فرو فرستاده ایم متابعت کرده اند، حقا و تحقیقا ایشانند که به فلاح و رستگاری میرسند. پس بر جمیع افراد بشر لازم است که از این قرآن کریم تبعیت کنند و عقاید و آرا و اخلاقیات و ملکات و خاطرات و افکار و اعمال خود را بر طبق میزان قرآن مجید تصحیح و تعدیل کنند. در این صورت فلاح و رستگاری شامل حال آنان خواهد شد. مرحوم کلینی در کافی و همچنین محمد ابن مسعود عیاشی در تفسیر خود هر کدام با اسناد خود از حضرت صادق علیه السلام، از پدرش، از پدرانشان علیه السلام روایت کردند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله ایها الناس انکم فی دار هدنه و انتم علی زهر سفر و سیر بکم سریع. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ای مردم، شما در خانه هدنه هستید. هدنه به معنای سکون و صلح و قرارداد بین مسلمین و کفار و همچنین قرارداد و عهدنامه در میان دو لشکر متخاصم است و شما بر پشت مرکب سفر سوار می باشید و سیر و حرکت شما در این سفر سریع است. و قد رأیتم اللیل و النهار و الشمس و القمر یبلیان کل جدید و یقربان کل بعید و یأتیان به کل موعود فأعد الجهاز لبعد المجاز. و شما حقا دیدید که شب و روز و خورشید و ماه هر چیز نو و تازه‌ای را کهنه و فرسوده می‌سازند و هر چیز دور و دوردستی را نزدیک می‌نمایند و هر چیزی را که به آن وعده داده شده است در خارج می‌آورند و تحقق می‌بخشند. پس بنابر این شما تجهیزات و ساز و برگ خود را برای این مسافرت به جهت دوری مقصد و عبور و گذشتن از فاصله و محل تجاوزی که باید طی شود آماده و مهیا نمایید. قال فقام المقداد ابن الاسود فقال یا رسول الله و ما دار الهدنه؟ فقال دار بلاغ و انقطاع. راوی از رسول الله در این حال گفت مقداد ابن اسود برخاست و گفت ای رسول خدا، مراد شما از خانه هدنه چیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت خانه‌ای که فقط در آن به انسان ابلاغ می شود و تذکر داده می شود و به زودی ترک می شود که باید از آن کوچ کرد و منزل را بریده پشت سر گذاشت. فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فإنه شافع مشفع و ماهل مصدق. بنابراین هرگاه فتنه های گوناگون همچون قطعه ها و پاره های شب تاریک بر شما مشتبه شد و شما را دچار خلط و اشتباه و تحیر نمود، بر شماست که به قرآن رویارید و بدان تمسک جویید و آن را راه نما و دلیل خود قرار دهید، زیرا که قرآن شفیعی است که شفاعتش مورد قبول است و نیرو دهنده و تقویت کننده است که از عهده بیرون می آید و در عین حال سعایت کننده و خرده گیرنده و عیب جوینده است که کلامش مورد تصدیق و قبول واقع می گردد. و من جعله امامه قاده الی الجنه و من جعله خلفه ساقه الی النار. و کسی که قرآن را جلو و پیشا پیش خود بنهد و از او پیروی کند، قرآن جلودار او شده و وی را به بهشت می کشاند. و کسی که قرآن را در پشت خود قرار دهد و از او اعراض کند، قرآن از عقب بر او می زند و او را می راند تا به سوی آتش برساند. و هو دلیل و یدل علی خیر سبیل و هو کتاب فیه تفصیل و بیان و تحصیل و هو الفصل و لیس بالهزل. قرآن یگان دلیل و راه نماست که به بهترین راه و نیکوترین طریق دلالت می نماید و آن کتابی است که در آن مطالب به طور مشروع و مبین آمده است و به طور وضوح و ظهور آشکارا بیان شده است. و دسترسی به مفاد و محصول و مراد از آن واقع و محقق است و آن کتاب جدا کننده بین حق و باطل و تمیز دهنده بین سعادت و شقاوت است و آن کتاب فکاهی و تفنن و شوخی نیست و لهو زهر و بطن فظاهره حکم و باطنه علم ظاهره انیق و باطنه عمیق و قرآن معنای ظاهر و در دسترسی دارد و معنای باطن و عمیقی دارد ظاهر آن محکم و مستحکم و حکمی است که بدان عمل می کنند و باطن آن علم است ظاهر آن زیبا و شگفت‌انگیز و دلانگیز و دلپسند است و باطن آن عمیق و احتیاج به تأمل و تفکر و نور بصیرت دارد لهو تخوم و علا تخومهی تخوم لا تحصا عجائبه و لا تبلا غرائبه قرآن دارای حدود و اندازه هایی است که آن حدود و اندازه ها نیز محدود به حدودی هستند اگر کسی بخواهد عجائب قرآن را به شمارش درآورد به نهایت نمی رسد و احصای آن متعذر است و غرائب و بدایع احکام و معارف و قصص و امثال آن کهنه نمی شود فیه مصابیح الهدى و منار الحکمه و دلیل علی المعرفه لمن عرف الصفه در قرآن چراغ‌های درخشان هدایت هست و محل و موضع انوار حکمت و دانش و علم به حقایق و اشیاء است و راهنما و دلیل معرفت است برای کسی که کیفیت تعرف و آشنایی با قرآن را بداند و اشارات آن را بشناسد و نکات بیان و مفاهیم آن را دریابد و از معاریض آن مطلع باشد فلیجل جال بصره و لیبلغ صفت نظره ینج من عتب و یتخلص من نشب فان التفکر حیات قلب البصیر کما یمشی المستنیر فی الظلمات بالنور در اینجا بر عهده شخص تیزبین و خوشفهم است که دقت نظر خود را به کار گیرد و بدین صفات تعرف و کیفیت آشنایی با قرآن نظر خود را برساند تا آنکه از هلاکت نجات یابد و از دردهای بیدرمان و وقوع در پرتگاه‌های غیر قابل تدارک و مهلکه‌های غیر قابل برگشت خلاص شود زیرا که تفکر حیات دل شخص بیناست همانطور که شخصی که چراغ در دست دارد در ظلمات و تاریکی ها با هدایت نور راه را طی می کند فعلیکم به حسن تخلص و قلت تربص پس بر شما باد که به طریق نیکو و پسندیده‌ای راه نجات و تجرد را دریافته و از حواجس نفسانی و آمال شیطانی و تعلق به زخارف دنیویه خود را رها کنید و تخلص یابید و نیز بر شما باد که تربص و انتظار را کم کنید و زود با سرعت بر وعده های قرآنی به مقاصد عالی دست یافته و به اوج کمال برسید شافع به معنی کمک کننده و نیرودهنده و شفیع را به زوج می گویند چون زوج برای انجام مقصود معین است یعنی قرآن نیرودهنده است و مردم به تنهایی با افکار و استعداد خیش نمی توانند به مقصد برسند جز آن که قرآن شفیع آنان شده و در تمام شؤون زندگی دنیوی و اخروی تمام مراتب هستی خود را با قرآن بسنجند و با او تصحیح کنند و با آن چراغ روشن نیرو گیرند و این شفاعت قرآن مبدع و منشأ همان شفاعت اخروی و ملازم آن است قرآن از کسانی شفاعت می نماید که رابطه معنوی خود را با قرآن محفوظ داشته و قرآن را جلوی خود قرار داده و آن را قائد دانستند، نه آن کسانی که قرآن را به پشت سر انداخته و از آرا و افکار خود پیروی می کنند، نه از تعالیم قرآن. در این صورت که در اینجا رابطه‌ای با قرآن ندارد، نه تنها قرآن شفیع او نبوده، بلکه ماهل او خواهد بود و در امور او سعایت خواهد کرد و زندگی مادی و معنوی او به مشکلات مواجه خواهد شد. گرفتاری ها و نکبات و اضطرابات به او روی خواهد آورد، گرچه اموال بسیار گرد آورد و از حطام دنیا کاملا کامیاب شود، ولی دل سوزان و خاطر مشوش و ترس ابدی و نگرانی دائمی او را تهدید و گویی در یک جهنم عاجل می سوزد. این سعایت قرآن است که دور افتادگان از خود را مبتلا می کند و این سعایت مورد تصدیق و امضای حضرت جل و علا واقع شده است. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا و نحشره یوم القیامت اعما. و کسی که از یاد خدا اعراض کند، پس به درستی که زندگی او توأم با سختی و مشکلات خواهد بود و ما او را در روز قیامت کور محشور خواهیم کرد. قال رب لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. میگوید ای پروردگار من که در دنیا بینا بودم، چرا مرا در اینجا کور هش نمودی؟ خداوند می‌فرماید این چنین است که در دنیا آیات ما به سوی تو آمد و آنها را فراموش کردی و بدین جهت امروز نیز فراموش کرده شدی. آری، چون قرآن متکفل تمام امور انسان است، ظاهری و باطنی، جسمی و روحی، معاش و معاد، لذا در اثر اعراض از ذکر خدا هم امور ظاهری مختل می گردد و هم بصیرت باطنی روشن نشده شخص کور باطن محشور خواهد شد. قرآن یگانه راهنمایی است که به بهترین راه دعوت می کند و بیانی است که دست انسان را پر می نماید و جان او را سیر و سیراب می کند. قرآن دارای نهایتی است، ولی همین که به آن نهایت می رسیم، می بینیم که از آنجا نیز نهایتهایی دارد و هر قدر برویم به آنها نمی رسیم. در حقایق الاصول، مرحوم آیت الله سید محسن حکیم طباطبایی آورده است که استاد ما مرحوم میرزا محمد حسین نائینی رحمت الله علیه نقل کرد که ما به درس مرحوم آیت الحق آخوند مولا فتعلی سلطان آبادی می رفتیم. یک روز آیه ای را برای ما تفسیر کرد. آنقدر تفسیرش برای ما بدیع و جالب بود که ما با خود گفتیم که تا به حال کسی این گونه این آیه را تفسیر ننموده و آنچه حقیقت و بطن این آیه بود امروز استاد بیان کرد. فردا که به درس او رفتیم، همان آیه را به سبک دیگر تفسیر نمود که ابداً با تفسیر دیروز ربطی نداشت و این برای ما بسیار موجب شگفت شد که ما دیروز خیال کردیم آنچه حق تفسیر این آیه بود استاد گفت و ابداً چیزی باقی نگذاشت. امروز معلوم شد که مطالبی در نهان این آیه بود که ابداً ما پی نبرده بودیم و اگر استاد نمی گفت پی نمی توانستیم ببریم. باز روز بعد که به درس رفتیم، همان آیه را به سبک دیگری تفسیر کرد و یکی از معانی باطنی او را بیان نمود. خلاصه مطلب تا 30 روز هر روز همان آیه را هر روز از جهتی خاص تفسیر می نمود که حقاً جای تعجب بود. باری باطن قرآن عمیق است و شخص مستعد می خواهد که بتواند به قعرش برسد. در این قرآن چراغهایی پر نور و درخشان برای هدایت گم شدگان است و محل نور و حکمت است و راهنمای وصول به مقام معرفت برای کسی که راه و صفت تعرف را به دست آورده باشد و دل خود را به قرآن داده و از راه قرآن جویای معرفت شده باشد. پس باید کسانی که می‌خواهند دیدگانشان جلا داشته باشد، دیده خود را به قرآن جلا دهند و نظر خود را به صفت تعرف و راه معرفت برسانند تا از هر سختی نجات یابند و از هر گیر و گره و بنبست رهایی یابند. تفکر در قرآن موجب زیادتی بصیرت و نور چشم معنا خواهد شد، همچنان که در ظلمات به وسیله نور می توان راه پیمود. پس ای مردم، بر شما باد به آن که خوب خود را از چنگال هوا خلاص نموده و چنگ به دامان قرآن بزنید و از انتظار و تردید ناگهان خود را خارج کنید. حضرت امام حسن مجتبی بر اساس قرآن بود. روح و جسم او حقیقت قرآن بود. طهارت قرآن شراشر وجود او را گرفته، ظلمات مکان خود را به نور داده، در یک دنیای عظمت و علم و اراده به عظمت و علم و اراده خدا زندگی می نمود. کناسی از حضرت صادق علیه السلام آورده است که قال خرج الحسن بن علی علیه السلام فی بعض عمرهی و معه رجل من ولد زبیر کان یقول به امامته. در یکی از سفرهای عمره امام حسن مجتبی علیه السلام با یکی از اولاد زبیر که قائل به امامت او بود همراه شدند. فنزلوا فی منحل من تلک المناحل تحت نخل یابس قد یبس من العطش. برای استراحت در منزلی از منازل بین راه فرود آمدند و در زیر درخت خشک خرمایی نشستند. ففرش للحسن علیه السلام تحت نخلتن و فرش للزبیریه به هزاه و تحت نخلتن اخرى. برای حضرت زیر درخت خرمایی و برای زبیری زیر درخت دیگری فراش گستردند. فقال الزبیری و رفع رأسه لو کان فی هذا النخل رطب لأکلنا منه. در این وقت آن مرد سرش را بالا آورد و نگاهی به شاخه های خشک درخت خرما انداخت و گفت ای کاش این درخت خرما می داشت و ما از آن تناول می کردیم. فقال له الحسن علیه السلام و انک لتشتهی الرطب. فقال الزبیری نعم. امام مجتبی علیه السلام رو به آن مرد نموده و فرمودند خرما میل داری؟ عرض کرد بلی. فرفع رأسه الی السماء فدعا بکلام لم افهم فخزرت نخله ثم صارت الی حالها فاورقت و حملت رطبا. حضرت سر را به آسمان برداشتند و به کلامی تکلم کردند که من متوجه معنای آن نشدم. در این هنگام درخت سبز شد و خوشه های خرما از آن آویزان گشت. فقال الجمال لزک ترو من سحر ولا. فقال الحسن علیه السلام ویلک لیس بسحر ولکن دعوت ابن نبی مستجابه. در این وقت ساربان رو کرد به آنها و گفت قسم به خدا این مرد سحر کرده است. امام مجتبی علیه السلام فرمود وای بر تو، این سحر نیست ولی درخواست فرزند پیامبر است که خداوند آن را رد نمی کند. قال فصعدوا الى النخله فصرموا ما فيها فكفاهم. سپس افراد به بالای درخت رفتند و آنقدر خرما چیدند که همگی را کفایت نمود. و از ابی اسامه عن ابی عبدالله علیه السلام روایت است که حضرت امام حسن در سالی پیاده به مکه حرکت کردند. پاهای آن حضرت ورم کرد. بعضی از بندگان آن حضرت گفتند اگر سوار شوی این ورم ساکن می گردد. حضرت فرمود ابدا، ولیکن در این منزل که می رسیم مرد سیاهی به تو رو می آورد و با او روغنی است. آن روغن را بخر و هرچه خواهد بده و در معامله مماکسه من ما. بنده آن حضرت عرض کرد مادر و پدرم فدای تو، ما تا به حال در این راه به منزلی وارد نشده ایم که کسی دوا داشته باشد. حضرت فرمود بلی، الان در جلوی تو از یک منزل هم کمتر آن سیاه را ملاقات خواهی نمود. پس یک میل دیگر حرکت کردند. ناگهان مرد سیاه پدیدار شد. حضرت به غلام فرمود نزد این مرد برو، روغن بگیر و پولش را بده. مرد سیاه گفت ای غلام، این روغن را برای که می خواهی؟ گفت برای حسن ابن علی. گفت مرا با خود به سوی او ببر. الی ان قال، مرد سیاه به حضرت عرض کرد من غلام شما هستم، پول نمی خواهم، ولیکن دعا کن در حق من که خدا فرزند پسری سالم به من عنایت کند که دوستدار شما اهل بیت باشد. من الان که آمدم عیالم درد زاییدنش گرفته بود. حضرت فرمود الان برو به سوی منزلت، خداوند به تو یک پسر عنایت کرده است، صحیح و سالم، و او از شیعیان ما خواهد بود. حضرت امام طبق روایت وارده در کتاب کافی از واقعه بعد از فوت و برخورد با عایشه و مزاحمت او خبر دادند. محمد ابن یعقوب کلینی گوید به اسناد خود نقلن از محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لما حضر الحسن ابن علی علیه السلام الوفات قال للحسین علیه السلام یا اخی انی اوصیک بوصیه فاحفظها. شنیدم از امام باقر علیه السلام که می فرمود هنگام رحلت امام حسن علیه السلام حضرت به برادرش امام حسین علیه السلام فرمود ای برادر، من تو را وصیت می کنم به امری که باید در حفظ و رعایت آن اهتمام ورزی. اذا انا مت فهیئنی ثم وجهنی الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لأحدث به عهدا ثم اصرفنی الی امی ثم ردنی فدفنی بالبقی. وقتی که من از دنیا رفتم مرا تجهیز کن، سپس به سوی قبر رسول خدا حرکت بده تا اینکه دیدارم را با او تازه کنم. سپس مرا به سوی قبر مادرم برگردان، آنگاه به سوی بقی حرکت ده و در آنجا دفن کن. وَأَلَمْ أَنَّهُ سَيُسِيبُنِي مِنْ عَائِشَةَ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ وَالنَّاسِ سَنِيعُهَا مِنْ بُغْضِهَا وَعَدَاوَتِهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَعَدَاوَتُهَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ إلى آخر الحدیث. و بدان عنقریب از عایشه به واسطه بغض و کینه‌ای که در دل نسبت به خدا و رسولش و دشمنی که با ما اهل بیت دارد، حادثه‌ای برای من پیش خواهد آمد که خدا می داند و مردم. و روایت کرده صدوق در کتاب امالی به اسنادهی عن علی ابن الحسین علیه السلام ان الحسین ابن علی ابن ابی طالب دخل علی الحسن فلما نظر الیه بکا فقال ما یبکی که یا ابا عبدالله فقال ابکی لما صنع بک. سید الشهدا علیه السلام بر امام حسن علیه السلام وارد شد و تا چشمش به برادر افتاد گریست. امام مجتبی فرمود از چه گریه می کنی؟ عرض کرد به جهت این حادثه‌ای که برای شما پیش آورده اند. فقال له الحسن ان الذي يؤتى لي فسم يدس لي فاقتل به ولكن لا يوم كيومك يا ابا عبد الله. امام مجتبی فرمود این حادثه است که پیش آمده است به واسطه سمی است که با حیله به من خورانیدند و من با آن سم از دنیا می روم، اما هیچ روزی مانند روز تو نخواهد بود. یزدلف الیک سلاسون الف رجل یدعون انهم من امت جدنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ینتهلون دین الاسلام. روزی که 30,000 سوار شمشیر زن برای نابودی تو گرد آیند و همه ادعا می کنند که از امت جد ما رسول خدا هستند و به دین اسلام مسلمان می باشند. فیجتمعون علا قتلک و صفک دمک و انتهاک حرمتک و سبی زراریک و نسائک و انتهاب سقلک الى آخر الحدیث. اینان بر کشتن و ریختن خون تو بر زمین اجتماع می کنند و برای شکستن حرمت و اسارت ذریه و زنان تو و تاراج نمودن اموال تو به حرکت در می آیند. و قال فی مناقب ابن شهرآشوب و قال الحسین لما وضع الحسن فی لحده اعدهن رأسی ام تطیب محاسنی و رأسک معفور و انت صلیبو. آیا روغن به سر بمالم و محاسنم را به بوی خوش معطر نمایم در حالی که سر تو را بر خاک گذارده و کفن بر بدنت پوشانده اند؟ فلا زلت ابکی ما تغنت حمامتو علیک و ما حبت سبن و جنوبو. پیوسته بر فراق تو گریه کنم تا وقتی که کبوتری بنالد و نسیم سبا و وزش باد در جریان باشد. بکائی طویل و دموع و قذیرتو و انت بعید و المزار و قریبو. گریه من طولانی و اشک چشمانم سرازیر خواهد بود در حالی که تو از ما فاصله گرفتی ولی دیدار ما نزدیک خواهد بود. فلیس حریبا من اصیب به مالهی ولکن من وارا اخاه حریبو. قارت زده آن نیست که مالش را برده باشند بلکه قارت زده آن است که برادری چون تو را درون خاک می گذارد.